تقريبا الاشكال كان كده مراد الصلاح قيد عدمي كده
مضطرب نیست. مضطرب وقتی میشه شما مبنای فلسفیش دقت نکنید. وقتی به مبنای فلسفیش دقت نکنید، مبنای که تو حیثیت تغییر تو وجود میگه، بعد عبارت تشویش پیدا میکنه، اصلا تعارض پیدا میکنه. یه جا میگه قید هست، جا میگه قید نیست. اما وقتی مبنای فلسفیش رو در نظر بگیرید که در مورد خداوند هم اونجا این بحث هست که خدا وجودش قید دارد یا ندارد.
بحث خداش از کجا فرمودید؟
از فلسفه‌اش توفت الحکیم. اون مبنا رو اصلا توضیح دادن برای اینکه این تشویشه برطرف بشه. که توضیح دادن که این مثلا خدا را وجود به قیدی میدونه که قیدشون از سنخ خود حقیقته تزریق ایجاد نمی‌کنه. حقیقتش میشه عدم تزریق. در مقابل ماها که قیدمون چون تزریق ایجاد می‌کنه حقیقتش میشه تزریق ممکنات. اونو که توضیح دادن بعد بوده حالا تو معنوفی هم با این مبنا بیاد میگه در عینی قید هست ولی قید تزریق ایجاد نمیکنه در مقام امتثال، همیشه باید انجام بده، ولی کفایی در مقام امتثال تزریق ایجاد میکنه. من به کفایی انجام دادن نمیخواد انجام بده. تو تعیین تأخیر هم همینطوره، تعیین قید هست ولی تزریق ایجاد نمیکنه، از صدق خود طلبه. اما تأخیری تزریق ایجاد میکنه، ادمشو انجام داد دیگه نمیخواد انجام بده. نفسی غیری هم، نفسی چون اصلا خودشه قید تزریق ایجاد نمیکنه، اما غیری تزریق ایجاد میکنه چون اصلا ما در تعجز میفته یا تعجز میفته. در نتیجه تعافدی دیگه نیست. اینکه یه جا میگه قید نیست، یه جا میگه قید عدمی است، اون مبناش دیگه. قید وقتی از سنخ خود مقید بود، از سنخ خودش بود، دیگه تزریق ایجاد نمیکنه، احتراز میکنه از اونایی که از سنخ خودش نیستن و تزریق ایجاد میکنه. لذا دیگه تعافدی هم بین صد و زیل کلامش باقی نمیمونه با توجه به مبنای فلسفش.
مقید به قید عدمی منظورش به شرط لایه
به قید عدمی یعنی آره
بش...
قیدش عدمی میشه. مثل اونجا که میاد میگه خداوند مقید به ذات، این به ذات سلب نواقص و امکانات میشه، توسعه دایره وجود میشه. حالا با همون دست فرمون فلسفیش بیا اینجا رو بگو. میگه وقتی میگه مقید میشه به قید بنفسه، سلب میشود اون محدودیتی که در صورت غیری پدید میومد در مقام امتصال. اینه که تعافد رو برطرف میکنه.
اگه به شرط لا میگیره اونم به شرط شیعه؟
نه، نکته این نیست که یکی به شرط لا که به شرط شیعه. نکته اینه که اون قید چون از سنخ خود مقیده، کارکردش احتراز از بقیه میشه، نه تزریق، بلکه توسعه میده در مقام امتصال. من به نظرم میاد این همون بیانی که تو فلسفه تو تحفت الحکیم در مورد مقید بودن وجود واجب و وجود امکان به بذات و بالغیر میگه، دقیقا همونو داره همینجا اجرا میکنه.
خواهش اینه میگفت به شرط لا منظورشه، ولی طبق این بیان شما علاوه بر
منظورش
که به شرط لا مقصودش نیست،
دو مقام میکنه. ببین یه مقام، مقام اینه که این طبیعت مهمل نیست، قید دارد. مثل اونجا که میگه خدا وجود مهمل نیست، وجود به ذات ممکن، وجود بلغیر. بعد یکی این اثر اینه که در مقام اثر اونجا بلغیر محدودیت امکانی ایجاد میکنه، اما به ذات سلب محدودیت میکنه. اینجا هم قید کفایی چون از سر خود طلبه، تزریقی در قید عینی چون از سر خود طلبه، تزریقی در مقام امتصال ایجاد نمیکنه، سلب میکنه تزریق ها را. مثل اونجا که سلب میکرد محدودیت های امکانی را. اما طرف مقابل که کفایی غیری و تأخیری باشد، اینها سلب نمی کنند امکانات رو، بلکه محدود می کنند، میشه مثل قید امکانی. من به نظرم میاد منظورش اینه، یعنی با همون حرفی که تحفت الحکیم باشه به ذات و به غیر می زنه، دقیقا داره همین رو اینجا توی عینی غیر کفایی و نفسی غیری و تعیین تأخیری می زنه. روی حساب تشویش و تعافدی به نظرم توی عبارت نمیاد. اما اگه شما اون مبنا رو در نظر نگیری، بخوای همینطوری به صورت به شرط چه به شرط لا معنا بکنی، صدر و ذیل عبارت تعافد داره. متأ یه تعافد دیگر رو ما نتونستیم حل کنیم و و اون تعاون اطلاق ذاتی لحاظی بود که صدر عبارت جوری سخن میگه که انگار اطلاق رو ذاتی میبینه، تقابل و سلب و ایجاب میبینه، ذیل عبارت لحاظی میکنه و میره تو مقدمات حکمت. این تشویش رو من نتونستم حل کنم و میپذیرم، یعنی من نتونستم حل کنم، شاید کسی بتونم کنم، ولی اون تشویش دیگه ای که میگن به شرطش و به شرطش تناقض داره، من به نظرم تناقض نداره. این همونه که توفت و لکیم راجب وجود به ذات و وجود ممکن میگه، که میگه هیچ کدوم وجود مهمل نیستن، هر دو از اهمال خارج شدن به زیادتی و غیری، ولی یکی تزریق میاره میشه وجودی، یکی تزریق نمیاره میشه عدمی، دقیقا سلب تزریقات میکنه. این همون اینجا اجرا میشه و توافقی به پدید حل نمیشه. نه تو اطلاق ذاتی لحاظی، تو ذاتی لحاظی حل نمیشه. بالا یه جوری میگه که تقابل سلب و ایجابه که میشه ذاتی، پایین میاد تصریح میکنه مقدمات حکمت میخوام، تقابل میشه تقابل ملک عدم ملکه. این نمیخوده بود بعد هم حل صدر با ذیل یا ذیل با صدر یه ضابطه داره و اون ازهریته. اینجوریست که هرچی ذیل بیاد به زمان مقدمه، هرچی صدر بیاد، اونه که ازهر باشه اون رو توضیح میده. شما اگر بخواید بگید به قرینه ذیل که گفته لحاظی، صدر هم منظورش اطلاق لحاظی بوده، خب نشون بدید پایین ازهره. اگر بگید به قرینه صدر که میگه ذاتی، ذیل هم منظور ذاتی بوده، نشون بدید صدر ازهره.
این نفسی لیست الا عدم کن الوجود از فهم مقتضر حکمت سریع‌تر نیست؟
من اینجوری نمیفهم از سریع‌تر. من سریع‌تری که سرم میشه آقا جون رو مناشه ظهور میفهمم. این که شما یکی رو دست اینجوری کنی، یکی رو اینجوری کنی، یا لحن اینو ببری بالا اونو بیاری پایین، من اینا نمیفهم تو ازهریت. من یه مناشه ظهور میشناسم، تو مناشه ظهور شما من نشون میدم این منشأ ظهورش اینه، این منشأ ظهور اینه، مثلا این وضع او یکی مثلا چه میدونم مقدمات حکمت یه چیز اینطوری. این قوی تر
شاید مقصود
حکمت
اصلا مقدمات حکمت نیست،
شایدش درسته بوتا ظهوره. ببینید بحث ظهور ممکنه اون بالا هم هستش حقیقی نباشه، اضافی باشه.
نه وقتی دارن میگن یک مقتضی، نمیگن مقتضای مقدمات حکمت، میگن مقتضای حکمت. یعنی اینکه طرف حکیم باشد، مقتضای حکیم بودن طرف اینه که تو چارچوب صورت
بله. شما الان چیکار کردی؟ برعکس کاری که شیخ می‌خواست بکنه، به قرینه صدر اومدی ذیل رو جوری معنا کردی که بشه اطلاق ذاتی. شما این کار کردی، ایشون خواست عکسش رو انجام بده.
به قرینه
چون برعکس بودی ذیل بشه قرینه می‌گرفتی.
نه از هر بالاست. حالا شاید
شما بگی به قرینه ذیل تعارض صدر برطرف میشه، برعکس میشه، کما اینکه عکسش هم میشه. کسی بیاد بگه به قرینه پایین که بحث حکمت و مقدمات کرده گفته، اون بالا که حذف کرده گفته الا حذف اضافی مد نظرش بوده، در جایی بوده که شأنیت مد نظرش بوده، شأنیت وجود داشته باشه. من اینو رد نمی کنم، اونم رد نمی کنم، دوتاش ممکنه، ولی وقتی از ازهریتی نمیتونم تو هیچ طرف اعراض بکنم، از این حیث میگم مجمع
ظهورش اعراض بکنید تا حالا بس ازهریتی
ظهور حصر دیگه، حصر بالا ظهور در اطلاق ذاتی داره.
پایین که داره میگه حکمت، ظهور در مقدمات حکمت که
حکمت که میگم منظور مقدمات حکمت دیگه، ظهورش اینه. حالا مولا حکیم باشد نمیگه محتمل حکمت. شما خودتونم بدون معنایی که از مقتضی که به ذهنتون میاد مقتضی اون
آدمی نه بهش تنک بزنه
بدن نیست بدن چه به ذهن
برسه. خب میدونم بعد این دوتا با هم جور نمیفته، یعنی شما بالا رو که میبینید پایین رو میبینید جور نمیاد. حالا علیان ما اگه گفتیم تو اطلاق ذاتی و لحاظی اجمال داره، اون حصر با الایی که بالا بود ظهورش رو در ذاتی فهمیدیم، حکمت رو مقدمات حکمت ظهور فهمیدیم، این دوتا ظهور جور در نمیاد، گفتیم تشویش. ولی نسبت به بشرط شی و بشرط لا اونجا تشویشی به نظرم تو عبارت نیست. با همون دست فرمونی که تو توفت و لکیم گفته معنا بکنید، تشویشی پدید نمیاد. که من دیروز هم اول فلسفه برای این توضیح دادم، از قرض واقع خارج نشدیم، قرض این بود که این فهم بشه. اما بحث خودمون خوبه، این که مراجعه کرد خوبه. آخر سرم اونی که تو متن میفهمید برای شما حجته، همین نبیشتر. من خیلی پیشرفت کردم، من انتظارشم در این حد شما نهایت الدلاله رو بفهمید، هم شما هم شما، و این نشون دهنده رشدتونه خیلی قابل تحسینه.
اصلا موردی
مو ببین نه حتا درایزی که شاگردای خود هاشمند حسینن بعضی ج... نه 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 اینجاش بعضی جاش گیر میکنه. اون نقل کردم از آقای احمدی شارودی راجع به مرحوم میلانی، خب مرحوم میلانی شاگرد مستقیم خود هاشمند حسین بوده، درسش میرفته همون درسی رو که رفته حالا متنشو نگاه میکرده گفته من تا دو نیم نصف شب درگیر بودم که این چی میخواسته بگه. اون وقتی که اونطوری مشکل داره طبیعیه که بعضا یه جا گیر کنه، منتها اینکه یه جاهایش مشکل میشه در این نمیشه ما کلن بذاریمش کنار. این رویه که الان متعارف شده این خوب نیست، به برای قابل تحسینه این که منتقل شد، خیلی خوب بود.
فهم
شما چجوری حجته؟ مثل بقیه فهم چجوری حجته؟ فعلا که حجت نیست براتون، الان که مشتهد نیستی. هر وقت مشتهد شدی اون فهم نهایی حجته.
فهم ما از دوار کردن نوعی حجت نیست، با این چیه دیگه ما
داریم
مراجعه
میکنیم؟ نه ببین آخه این حجی یه دفعه به دست نمیاد، شما برای اینکه بتوانید به اون حد برسید باید همین رو برید. ما باید مواظب باشیم همچنین تو ذوقتون نذاریم که دیگه دفعه دیگه مراجعه نکنیم. این باید مراجعه بکنیم، منتها اینکه من میگم حجتتون احاطه نیست، یعنی شما یه دور که قشن ناینی رو تا آخر برید مبانی ناینی دستتون میاد، بعد دیگه خود همین بالا پایین کردن ها این ور اونور کردن دستتونه و اون موقع فهمتون برای ناینی هم برای خودتون حجت میشه. ما هم انشاءالله استفاده خواهیم، حالاش هم استفاده میکنیم، یعنی حجیت اینه. اگه بخواید مراجعه نکنید هیچ وقت به اون نمیرسید. میدونید چی میگم؟ باید برید تا که اینم بعد از یه دور مراجعه به دست میاد، یعنی شما مبانی طرف دستتون میاد دیگه با قرائن معنا رو کنید. اما بحث خودمون، بحث رسید به امر عقیب الحزم یا عقیب توهم الحزم. حالا اشکال اسمانی مال بحث دیروز بود، دیروز ما حرف آخون رو در اینجا گفتیم و تمام شد. توهم حزم در جاییست که نهی در خصوص اونجا وارد نشده، ولی بر اساس ارتکازات شما اون کار را حرام میپندارید. مثلا در شب عاشورا میخوان امام را بکشند، اونی که به ذهن میاد حرمت رفتنه، چون امام نمیشه تنها گذاشت. خب حالا در واقع این حرمت نبوده، چون خود امام اومد اعلام کرد که هر کس میخواد بره بره. این امری که امام میکنه در جاییست که توهم حظ وجود داره. اینو داشته باشید. حتی منظور من این نیست، اینو تو شهیدین گفتم سوء تفاهم شد توی چیز برسم آیه شبیری، منظور هم این نیست که این فرمولایی که الان اینجا میخواد گفته بشه در مورد شب عاشورا هم اجرا میشه. مثلا ما میگیم اینجا فقط میفهمیم حرام نیست، شاید موندن اینا مکروه بوده مثلا یا مباح بوده یا فلان. نه، اونجا قرینه داریم ادامهش جایگاه اینها رو به اینها نشون میده، اون بقیهش قرینه میشه مراد رو مشخص میکنه. ولی خود قضیه امر عقیب و توهم الحزم اونجا هست.
یعنی توهم باید در حد اطمینان یا قطع باشه یا در
متعارف باشه، در حد عرفی باشه، یک احتمال متعارفی وجود داشته باشه، اون احتمال متعارف بر حرمته. در اینجایی که فهم متعارف بر حرمته یه امری بیاد
باشه. این احتمال متعارف با نوعی باشه یا شخصی هم باشه کافیه؟
اون برمیگرده به اینکه شما میگید شخصی یا نوعی، ما معتقدیم نوعی. اون بحث مبنی میشه.
من شخصی نوعی یعنی در نوع مردم وجود داشته باشه. مثلا من تنها اینو.
نوع مردم منظور آمارگیری میدانی نیست که اکثر مردم بالفعل اینو داشته باشن. یعنی یک انسان متعارف اگر متفتن بشه و به اون چه که من میدانم این زن براش حاصل میشه، این میشه زن نوعی.
مثلا به میزان دلالت ظهور این هم هستش، یعنی باید برسه به میزان ظهور یا نه؟
اینا چون موضوعات هم وجود بعد اینا بحثه.
نه
میدونم بحثه، ولی به هر حال فعل جملهش باید در حد یه زن متعارف باشه. اینه شما قدر متعارف که بعد شاره اینا برمیگرده به این که این ها به این برمیگرده که شاره بذار تو حرف آغازی ها که میخواد امر رو بگه، ما میخواد بگیم شاره اینجا باید یه قرینه ای میآورده که این حظ رو بکنه، بنابراین اون توهم باید توهمی باشه که توهم معتدال
بشه،
در حد
شک
شک نه، چون شک شاره موظف نیست شک یاد شاره برطرف کنه. شعار موظف اتمام حجت کنه
نیست، ولی اگر یک امری در جایی که من شک دارم که اینجا حضیر آمده است یا نه اومده باشه
خب اینا حالا بنگ بعده اینا رو صبر کن تو ادله میاد بنگ بود ادله عرض شود که در بحث کفاره در امر عقیب الحضیر توهم الحضر گفتیم مرحوم آقا ضیاء اینجا چند تا نکته رو داره ناین این بحث رو نداره
روایت
اونو بذاریم آخر که قرار شد وارد بشین مدارس رو تا آخر بریم بعد ثمره رو میگیم
خیلی روایت
ثمره
داره
بریم اگر این قرار نشد آیون گفتن اینشون گفت حرف متینی هم زد همین شیخ گفت که شما میگید ثمره نداره شاید ما قرار شدیم ثمره داره اینشون اینطور گفت حرف متینی هم هست لذا ما این کلیتش رو میریم بعد آخر سرم اون نقده اونو به ثمره هم میگیم عرض شود که ناین این بحث رو نداره خب پس این بحث رو ناین به ترتیب میرسیم به آقا ضیاء
نداره چون ثمره نداره
حالا من علم غیب ندارم ولی بحث نکرده بعید هم نیست از همین جمع باشه مرحوم آقا ضیاء این بحث رو داره تحت عنوان جهت سادسه کتاب هم الان آوردم این بحث شد جهت سادسه آورده و بحث کرده چند تا مطلب ایشون اضافه کرده نرسیدم به شماره بزنم الان که میگم شماره بزنم هر سمت که صفحه 209 مطلب اولی که ایشون میگه میگه باید محل نزاع مشخص بشه که محل نزاع و محل کلام تو این امر عقیب الحضر یا توهم الحضر کجاست ببینید یه جاهایی دلیلی نداره نزاع اتفاق بیفته مثلا اگر حضر تعلق بگیرد به همون عنوانی که بگید امر بهش تعلق گرفته که اینها با هم عنوانن و معنونن متحد باشن خواهی میشه اجتماع آمری در اجتماع آمری همه غالب استحاله پس دلیل نداره این اقوال پدید بیاد درسته؟ یا اگر در جایی امر به یه عنوانی بخوره با یه معنون نهی هم به یه عنوان بخوره و یه معنون دیگه عناوین متعدد معنون ها هم متعدد مثل اجتماع موردی اونم دلیل نداره این اقوال درست بشه این اقوالی که در این مسئله هست در صورتی طرحش منطقی است مثل سید مرتضایی که بیاید بگوید برمیگردیم به اون حکم قبل از نهی مطلقا عزودی بیاید بگوید برمیگردیم به حکم قبل از نهی در صورت علم به زوال علت یه عده زیادی بیان بگن فقط ظهور دارد در اینکه حرمت رفته الان چیه مجمله جای معنا داره این اقوال پدید بیاد که بین متعلق هم و متعلق نهی یه حالت عموم و خصوص باشه مثلا مثالا خودشو بگن یه خطاب بگه لا تکرمل کوفیین بعد بر اساس لاتوکرم نحویین یا کوفیین بعد بر این اساس فکر کنیم که همه کوفیین مثلا خدمت شما عرض شود نباید اکرام بشن بعد یه خطاب دیگه بیاد بیاد منوه چه این رو بیاد بگه مثلا بیاد بگه اکرمن مثلا علما که بعد این علماء کوفی محط نزاع میشه که حالت اون خصوص منوش داشته باشه که ما بیان بگیم اینجا چیکار کنیم اما اگر یه خطاب بگه لا توکم نحویی بعد اون دیگری بیاد بگه اکرم مثلا علماء من نحویی خب اینو که همه تخصیص میزنن این دلیل نداره وارد این محل نزاع بشه بنابراین اون جایی که عنوانن و ما اون جایی که روابط رابطه رابطه یه مثلا عموم و خصوص مطلق است که جمع عرفی تخصیص وجود دارد یا تقیید وجود دارد لزومی نداره که اینجا این... یعنی نباید این اقوال پید بیاد اونجا باید همه بیان تخصیص بزنن تقیید بزنن و اصلا بنای عرف هم در مورد عموم و خصوص مطلق بر تخصیص و تقییده پس اگر نزاعی شده و بعد اقوالی پدید اومده در این حضر و امر باید این یه جاهایی باشه که خدمت شما هرشد اون مواردی که مسلمه بین قوم هست تو اون جاها وجود نداشته باشه بنابراین اگر حضر یا متعلق حضر با امر نسبتشون عموم و خصوصه مطلق بود، این قطعا وارد محل بحث نمیشه. اگر خدمت شما آره مطلق بود وارد بحث. و من یه اشکالی هم داشتم اینجا اینو گفتم، آره اینم بگم، این روشن تا اینجا؟ یه اشکالی که ما اینجا داریم با آقا زینه، اصل حرف آقا زینه درسته، ولی این حرف محدود به تخصیص و تقیید نمیشه. جاهای دیگه ای هم که ما اتفاق آقایون رو میبینیم بر استحاله یا امکان، اونها هم باید بگیم از محل نزاع خارجه. مثل همین اجتماع آمری، ما وقت میبینیم در اجتماع آمری همه قائل به استحالن، بعد اینجا میان مواردی رو ذکر میکنن، پس اینم باید از محل نزاع خارج بشه. ممکنه شما بگید شاید آقا زین هم شما هم قبول داشته باشه، میگیم از مثالی که زده معلومه قبول نداره. مثالی که پایین تر میزنه اینه، میگه محل نزاع مثل لا تکرم نحویین و اکرم نحویینه، لا تکرم زیدن و اکرم زیدنه، که جمع عرفی به تخصیص و تقیید ندارند. خب ما اینو قبول نداریم، ما میگیم به چه دلیل شما میگفتید تخصیص و تقیید یا مطلق باید خارج بشه؟ به خاطر اینکه اونجا همه میان مقید را مخصص قرار میدن. خب توی مثال شما هم اجتماع آمریه، اجتماع آمری همه محال میدونن، پس این هم باز معلوم از خارج
میشه. امر عقیبه حضر نیست،
امری عقیبه الحضر یا توهم الحضر پدید اومده که بین آقایون توش اقوالی درست شده. سید مرتضی حکم ما قبل رو گفته، یه سری های دیگه مثل آخون اجمال رو گفتن، یه سری ها ظهور در جواز بالمعنن اهم را گفتن. پس محط بحث باید یه همچین جایی باشه، محل نزاع باید یه همچین جایی باشه. لذا در کبرا و آغازی ها موافقی در این که مثلا اگر عموم و خصوص مطلق بود مأمورون به با منهیان ان، این داخل بحث امر عقیب الحضر نیست، چرا که اینجا همه قائل به جمع. سید مرتضی هم بود تخصیص میزد، بقیه هم تخصیص میزدن و خاص رو قرینه و کاشف قرار میدادن که مراد جدی مولا از اون نهی از اول عام بگید نبوده. همونطور که اینا خارجن، در جاهای دیگر هم خارجه. لذا مثالی که مرحوم آغازی ها میزنن رو نمیپسندیم، اون مثال هم با اجتماع آمری خارج میشه.
مثلا حکم خود خاص چی میشه؟ مثلا اگه بگه لا تکرم الفسا، بعد بگه اکرم العلماء مثلا من الفسا، خب حکم این اکرم چی میشه؟
چی؟
مثلا اول میگه لا تکرم الفسا، بعد بگه اکرم العلماء من الفسا، که اینجا رابطش امر خاصه دیگه، درسته؟ خب اینجا الان نسبت این خود اکرم العلماء من الفسا زور در وجود داره.
خب خوش بده، خوبه، گوش بده الان میگه. مرحوم آغازی ها میگه اول اون موادی رو که اتفاق توش هست بذارید کنار تا محل نظام مشخص بشه. حالا ایشون جمع تخصیص و تقیید رو میگه، ما معتقدیم محل نظام هم بیشتر از آنه بیرون، مثال خودشش کن، ولی مطلب اینه. بعد که میره بیرون خوب دقت کن چی میگه. میگه اگه میخواید ببینید امر عقیب الحضر یا توهم الحضر حکمش چی میشه، نگاه کنید منشأ ظهور امر در وجوب رو چی میدونستید. منشأ ظهور امر در وجوب رو هر چی میدونستید با اون منشأ الان باید بیاد جلو. بعد چی میگه؟ میگه اگر کسی منشأ ظهور امر در وجوب رو بالوضع میدونسته، بحث حقیقی بودن و مجازی بودن میدونسته، خب حالا این که حضری یا توهم حضری وارد شده، این دلیل نمیشه که این قرینه قطعیه نمیشه، قرینه صارفه نمیشه که بخواد از معنای حقیقی دست بکشه. پس باید همچنان ظهور امر را در وجوب بداند، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه تو عامه این مسئله قائله. ولی اگر مثل من آغازی ها داره به آخوند تعریض میزنه، اگر مثل من آغازی ها منشأ ظهور امر در وجوب را اومد دل اطلاق دانست، خب اطلاق مقدمات حکمت بود، وجود ما یسنه لل قرینیه یا محتمل القرینیه مقدمات حکمت رو زمین میزنه. خب وقوع حضر چیز وقوع امر چیز عقیب الحضر بودن یا عقیب توهم الحضر بودن احتمال قرینیت را دارد، پس ظهور امر را در وجود باید کنار گذاشت. این که مرحوم آخوند اومده بدون تعیین محل نزاع اولا و بدون توجه به منشأ ظهور امر در وجود میخواد در اینجا حکم بکنه، این قابل قبول نیست. هم باید محل نزاع مشخص بشه، هم منشأ ظهور امر در وجوب رو. بدونید چی قائل شدیم؟ حالا این شما خودتون اینو بحث کردیم دیگه، برید ببینید در منشأ ظهور امر در وجوب شما چه چیزی قائل شدیم. ما خودمون تو ماده امر بالوجوب بالوضع بودیم، تو هیئت امر بالاطلاق بودیم. خب با همون مسلک میایم جلو، ولذا تو هیئت امر میگیم که اون از بین رفته. حالا ادامه حرف خودم میگم، شما هم خود تو برید چی قائل شدید اونجا، هر چی که قائل شدید اینجا باید رو همون مبنا حرکت کنیم.
اصلا بهتر نیست که از این طرف حرکت کنیم، یعنی ما این
از کدوم حرکت
امر عقیب الحضر رو بدیم به عرف، خب ببینیم که آیا اینجا عرف چه برخورد میکنه، این علامت این میشه که ما اونجا بلوز بودیم مثلا صحیح یا نه.
برای رد خوبه ولی برای اثبات نه. ببین مثلا شما وقتی میفهمید ارتکاز عرفی بر وجوب نیست، پس میتونید بگید ظهورم بلوز بگید نبوده، اما این خب چی بوده؟ بل اطلاق لحاظی بوده که آقا زیاد میگه
فقط در همین حد، یعنی
در همین حد. خب بله اون که ارتکاز اون قرار ارتکاز است که اونجا میشه،
نه بریم سراغ
منشأ ظهور،
خود همین رو
بریم به عرف ببینیم. این که منشأ ظهور مشخص نمیکنه،
نه این رو مشخص
این برای رد بعضی از مناشه خوبه.
مسیر حرکت که اگه میخوای ببینی چیه برو ببین منشأ
مبنی اونجا چیه. خب این راه رو تو آیه بروجردی دارید، اونجا میگم تو قومیا داریم، والله بروجردی آشغال بکنه تو قومی ها این راه رو داریم. قبلا هم داشتیم، بعدا هم خواهیم داشت. ببین مدل حرکت آقا ضیا، شهید سعد، اینا اینجوریه، اینا یه مبنا میذارن بعد رو اون مبنا حرکت میکنن میان جلو، درسته؟ آره دیزس قبول نمیکنیم، ولی کن در طرف مقابل نه، اونا برعکس، اون جدا، اون همه جا هست اینجا هم بینج. برحال آقا ضیا میگه یکی محل نظامت مشخص بشه، جاهایی که مواردی است که همه اتفاق دارن مثل تخصیص ها تغییر ها اینا محل نزاع نمیتونن واقع بشن. یعنی اون جور جایی نیست که سید مرتضی بیاد مقابل آخوند وایس آخوند مقابل اختیار، اون جایی نیست، پس اونها از محل نزاع بیرونه. این یک. حالا ایشون تو خصوص تخصیص ها گفت ما بیشتر از این میگیم، جای دیگه هم میگیم ما بیرون بریم. دومین نکته منشأ ظهور هم در وجود چی بدونید. اگر شما منشأ ظهور رو بحث حقیقت دانستن و حقیقی بودن و اساطع الحقیقه قرار دادی و از قرار دادی، خب تا زمانی که قرینه قطعیه بر مجازیت ندارید باید ادامه بدید، و چون مجرد وقوع عقیب الحضر یا توهم الحضر کار قرینه صارفه را انجام نمیده، شما باید در ماعدای اون مقداری که در باید به ظهور هم در وجود پایبند
باشید.
اما حالا سب کن حرف آزد
هم این تیکه این که این را مقرمی
سازه نمیدانیم، نه حالا همه نه حرف ایشون تموم شد بعد. اما اگر ببین اگه وسط حرف نقل کنید صوتی ها که دیوانه میشن، آره خودتون هم قاطی میکنید، فقط خود شخص خودت میفهمید چی میشه، دست بقیه. الان آغازی ها معلوم میشه چیکار داره میکنه. پس مطلب اول گفت تو محل نظام موارد وفاق رو کنار بذارید، بعد بفهمید محل نزاع کجاست، لذا تخص و تقدار رو بذارید کنار. مطلب دوم منشأ ظهور امر رو ببینید چی میدونستید، بعد بر اساس اون منشأ الان تعیین تکلیف کنید. اگر حقیقت میدونستید الان عقیب الحضر بودن یا توهم حضر بودن که قرینه صارفه نمیشه که جلو حقیقت رو بگیره، پس باید ظهور در وجود رو بپذیرید. اگر مثل ما از باب اطلاق میدونستید، خب ما یحتمل القرینیه جلوی ظهور اطلاقی رو میبنده، و توهم حضر یا عقیب الحضر واقع شدن چون یسن حلل قرینیه پس ظهور امر در وجوب از بین میره. خب حالا در وجوب از بین میره، بیاییم بگیم ظهور در استحباب داره، میگه اینم نمیتونم بگم چون من منشأ ظهوری در استحباب نداشتم. اگر یه جاهایی میگفتم امر ظهور در استحباب پیدا میکنه، وقتی بود که من قرینه متصلهی پیدا میکردم بر جواز ترد ما بقای المطلوبیه، این بود قصه. اون موقع از بابه از هرزار حمله بر استحباب میکردم، اما الان من یه همچین چیزی ندارم، یعنی بقای مطلوبیت برای من محرز نیست. یه وقت هست بقای مطلوبیت هست، اون مایه تمل القرینیه فقط الزام رو میزنه، اونجا من آغازی ها گفتم حمله بر استحباب میشه، اما اینجا اون مایه تمل القرینیه این که دارم حذر یا توهمال بگید حذره، با وجود این بقای مطلوبیت هم دیگر نمیمانه، طلب فعل هم نمیمانه، لذا ظهور در وجوب نیست، ظهور در استحباب هم نیست. خب برم بگم قائل میشم به اباحه بالمعنى الاخص که بعضی ها در تفسیر کلام آخوند اینو گفتن، ولی ما بعدا میگیم ما قائل برای پیدا نکردیم. ظهور در اباحه بالمعنى الاخص، میگه اینم دلیل نداره. اونجایی که من گفتم ظهور در اباحه بالمعنى الاخص داره، اون مال جاهایی مثل کلوا و اشربوا ولا تسرفوا بود که انگیزه دایی طالب رو میدونستن که برای بیان اباحه است و اونم قرینه میخواست. من الان قرینه ای ندارم که دایی آمر بیان اباحه بوده، من فقط میدونم این بعد الحذر یا توهم الحذر وارد شده، پس وجوب نمیتونم بگم چون من منشأ ظهور چی میدونستم؟ من آغازی ها بگی اطلاق میدونستم، اطلاق میدونستم و الان با یه مایه تمل القرینیه اطلاق از بین رفته. استحباب هم نمیتونم بگم چون استحباب جایی میگفتم که اصل محبوبیت را بدانم هست، قرینه فقط میومد جواز ترک میداد، اینجا با وجود عقیب الحظ واقع شدن اصل محبوبیت هم معلوم نیست. اباحه بالمعنى الاخص هم نمیتونم بگم چون اونم جایی میتونستم بگم که بدانم دایی آمر چی بوده؟ بیان اباحه بوده، اینجا این رو هم ندارم، لذا من میتوانم بگویم امر عقیب الحظر یا توهم الحظر فقط معلوم بشه اون حظر رفته، اما نسبت به سایر وجود مجمل هست و ظهور در مابقی ندارد. و بعد میگوید ارتکاز عرفی هم معیدی میشود برای ما، یعنی این که خوب دقت کن شیخ سوالی که پرسید بالا اینجاست،
فقط
رفع حذف میکنه، همون که آخوند هم میگفت آغازی هم مدعاش همونه، مدعا میخواد بگه حرف شما یا آخوند رو مبنا نیست، من میتونم این رو مبنا بگم، اینطوری میخواد بگم، میگه که لذا این دیگه ظهور پیدا نمی کنه، فقط معلوم میشه حذر رفته، قرینه باید بیاد بر ندر، قرینه بیاد بر اباحه، حتی حکم ما قبلا نهی اونم نمیتونم بگم، به حکم ما قبلا نهی هم نمیتونم سرایت بدم. چرا نمیتونی سرایت بدی؟ به خاطر که برای اون ظهوری هم ندارم. بعد میگه حالا اون که من گفتم محل نظام مشخص بشه برای اینه که این استدلال طرفدار سید از هم بپاشه. طرفدار سید مرتضی که میگفتن برمیگردیم به حکم قبل از نهی، استدلالشون چی بود؟ میگفتن یه حکم عام می اومده که محرم چیز که سید کراهت داره، یه حکم عام می اومده سید کراهت داره، بعد یه خطابی اومده اذا حللتم فاصطادوا چیز، آره یه خطاب اومده اذا حللتم، ببخشید به ترتیب نشد، اول یه حکم عام می اومده که سید کراهت داره، بعد یه آیه اومده لا تقتل السید و انتم حرم، این رو خارج کرده، احرام رو خارج کرده، بعد یه دونه امر اومده اذا حللتم فاصطادوا، بعد حالا که اومده گفتن ما رجوع میکنیم به اون عموم کراهت، این اون حکم قبلش که کراهت میگیم هنوز هست، مرحوم آغازی ها میگه اینم نمیتونیم بگیم، چون اگر نهی بود که تمامی حصص را میگرفت، بعد اونی که اومده بود یه حصه را بیرون کرده بود، اون اصلا محل خلاف نیست که به آب در ما عدن مخصص بگید تمسک میشه. پس اینی که الان محل نزاعه مال یه همچین جایی نیست. یعنی اگر شما بدانید که نهی عام است، چیز قبل از نهی کراهت عامی بوده، بعد نهی اومده یه حصه را خارج کرده، بعد امر اومده گفته نهی تمام شده، نسبت به ما ادای اون نهی قرینه دارید که باید به عام بگید تمسک بشه. این اونی نیست که در اینجا محل نزاعه، نسبت اینجا مطلقه. بنابراین من رو مبنای من آغازی ها، اگر کسی بیاد جلو اینجا فقط میفهمد حذر رفته، اما وجوب، استحباب، اباحه، کراهت مجمل میشه.
ارتکاز عرفی
چی شد؟ بعد میگه وقتی ارتکاز عرفی هم همینه که اینجا فقط حرمت رفته و بگید مجمل نسبت به ما بقیه احکام، خود همین نشون میده اونایی که ظهور عام در وجوب رو بلوز و از باب حقیقت میگرفتن، ظهور تصوری میگرفتن، میگفتن بحث اصالت الحقیقه مطرح میشه، این شاهد میشه که ارتکاز و عرفی اونی نبوده که اینها فکر این راشه در رد میاره این رو، نه اینکه برای اثبات مدعای خودش بیرستشان. بعد که این تمام میشه دو تا نعم داره، اینا رو هم بگم و دیگه حرف آغازی ها تمام شد. نه نه پرسید فعلا توش بده تمام شد. دو تا نعم میاره، یکی میگه من گفتم وجوب، ندب، اباحه اینا قرینه میخواد، اما اگر کسی میخواد یه جامعی درست کنه بگه من به ما عدل حرمه میگم اباحه بالمعنى العام، و بعد امر عقیب الحذر ظهور دارد در اباحه بالمعنل اهم، میگه من با این مشکل هم، چون من فهمیدم حرمت رفته در تعیین وجوب ندب اباحه مشکل دارم، اما اگر کسی یه جامعی بیاد درست بکنه به نام اباحه بالمعنل اهم، من با این حرف که کسی بیاد بگه ظهور در اون جامعه داره مشکلی ندارم. من اباحه بالمعنل جامعه کلیه یکی از ایناست دیگه، فعل مکلف که از یکی از احکام خمسه که خالی نمیشه. منم که قبول دارم الان حرمت بگید رفته، پس یکی از اون چهارتا مونده.
خب پس یکی حالا... از اون چهارتا مونده از باب قدر مکلف، نه از باب ظهور در اباحه بالمعنل، تو من فهم میکنه قدر مکلف اینجا میشه کلام آغازی ها، نه از باب ظهور در اباحه، چون ظهور
واقعا متفاوته. حالا ایشون هم کلمه ظهور رو نمیگه، میگه یستفاد. ببین تبرش نه نعم، بعضی که میگه ظهور درش کنون نداره، بعد میگه نعم یستفاد و من هذا الامر اباحت او بالمعنى العام الذي هو جامع بین الوجوب و ندب و الاباحه بالمعنى الاخص و ما قلنا یکون بمعنى الاحتیاج بی تعیین اهدل خصوصیات، یعنی یکی از وجوب و ندب و اباحه هر کدوم به خصوصه، الا قیام القرینت علی التعیین. این تبریش این نعم اولیست که میگه
روشن میشه با اجمال
چی
کنار هم
میاد، با چی اجمال در خصوص اینها اجماله، یعنی در خصوص وجوب، خصوص ندب، خصوص اباحه، اما اخص این اجمال داره. اما اگه کسی یه عنوان عامی بسازه برای ما ادای حرمت، خب بله یکی از اونها هست، حکم اباحه رو منم بکنه، میگه من با این مشکل ندارم چون من میدونم حرمت نیست، یکی از اون چهارتاست، کدوم نمیدونم، قرینه میخوام. حالا اگه تو بگی و هر کدوم اونا باشه من یه عنوان کلی میذارم، خب با اینکه مشکل ندارم، اینو میپذیرم. نکته بعد میگه بعید نیست که در خصوص عبادات کسی ادعای قرینه عام بکنه، در خصوص چیزهایی که عرفاً عبادت محسوب میشن ادعای قرینه عام بکنه، و بگه در اینها اگر حرمت برود استحباب ثابت میشه در عبادات. در عبادات به طور خاص ادعای قرینه عام بکنه، بگه اگر یک حرمتی بود یا توهم حرمتی بود، امری اومد اون حرمت یا توهم حرمت را برداشت، استحباب ثابت میشه. چطور؟ در عبادات
ذاتیه.
آره صاحب کنی. چطور؟ میگه به خاطر اینکه وقتی که یک چیزی عبادته، یعنی این تقرب به مولا پیدا میکنه، محبوب اندل مولا میشه در عرف. وقتی شارع از این من بگید نکنه، معناش این میشه که من این رو قبول دارم. اگه یادتون باشه قبلا تو بحث قصد قربت، اونجایی که معانی قصد قربت بود، اینها رو توضیح دادم که یه سری به امر موضوعیت میدادن و میگفتن فقط امر است که میتواند ما را به عبادت برساند و اینطور میگفتن. بعد اینا رو تو افراد مختلف بررسی کردیم. یکی از کسانی که اینها رو بررسی میکرد آغازیا بود. آغازیا اومد گفت در اون عباداتی که عرفاً عبادتند ما امر نمیخواییم، همین که نهی از مولا وارد نشود کافی است. بعد خودش مثال میزد به سجده رکوع. بعد میگم حالا در مورد سجده لغیر الله من وارد شد خب ما نمیپذیریم، اما خم شدن اینطوری این من وارد نشد میپذیریم. بعد ما مثال میزدیم آی بروژده میگفت ما مثال میزدیم تعظیم شعائر گل زدن که این سه اشکال میکرد مثال میزدیم یادتون ما؟ حالا داره همونو میگه، اون هم حرف میزنه، میگه در عبادات چیزی که عرفاً عبادت باشه اینا امر نمیخوان، همین که نهی وارد بگید نشود، حالا یا به عام یا به خاص، برای محبوبیت و رجحان کافیه. حضری بود یا توهم حضر از نوعی عبادت بود، اگر امری بیاید اون حضر یا توهم حضر را برداره، خب برمیده به حالت عادی خودش. حالت عادی چی بود؟ عرف این رو عبادت میدونست، معنی هم که از طرف شارع وارد نشد، همین برای محبوبیت کافی است. لذا این رو هم مثال میزنه، تو نحوه بعدی میگه. بنابراین یه لحظه تمام شد، در خصوص عبادات میتونیم بگیم قرینه عام داریم که اگر امری عقیب الحظ یا توهم الحظ وارد شد، حکم او استحباب است، چون اون محبوبیت متعلق و رجحان متعلق که در عبادات بود لولا نهی از طرف شارع، نهی که رفت دیگه، تمام نهی که رفت، پس این باقی است. منتها این به معنای برگشت من از حرفی که توی اصول دارم میزنم نیست. من تو اصول میگم امر عقیب الحظر او توهم الحظر وجوب چیز حرمت میرود، مابقی قرینه میخواد. اینجا یه قرینه دارم ادعا میکنم، یعنی میگم به حسب مناسبت خصوصیت مورد که عبادت است و عرف این را عبادت میداند، من استحباب رو استفاده میکنم، نه اینکه امر ظهور در استحباب دارد. امر ظهور ندارد، امر فقط اون حرمت یا توهم حرمت را بر میدارد، بیش از این دیگه ظهور ندارد. اما چون مورد عبادته و عرف این رو عبادت میدونسته و همین که عرف عبادت بدونه، ما میگیم منعی از طرف شارع نیاد کافی است، از اینجا محبوبیت را میفهمم و استحباب را استفاده میکنم. یه لحظه بعد میگه بعضی از اصولین دو تا بحث کردن، یکی امر عقیب الحظ او توهم الحظ، یکی نهی عقیب الوجوب یا توهم الوجوب. میگه به نظر من نیازی به دو تا بحث نیست، همونطور که آخوند هم دو تا بحثش نکرد، چون همین حرفا اونجا دوباره تکرار میشه. یعنی اولا محل نزاع کجا میشود؟ جایی که بین منهی و هم با اون توهم وجوب یا استحباب یا کراهت نسبت به نقص مطلق نباشه، جمع عرفی نداشته باشد، و اگر جمع عرفی داشته باشه از محل نزاع خارج میشه. این یک. دو، باید ببینیم شما منشأ ظهور نهی در حرمت را چه میدانی؟ منشأ ظهور نهی در حرمت را، اگر شما منشأ ظهور نهی در حرمت را اگر شما وضع بدانید، خب الان هم باید بگید حرمت داره، چون این غیر صافه نمیشه. اگر حرمت ثابته، اگر منشأ نهی آخه اینجا نهی در مقام توهم امره، اگر منشأ ظهور نهی را اطلاق بفرمایید، منشأ ظهور نهی را اطلاق بدانید، چون اینجا ما یحتمل قرینیه وجود داره، اون منشأ از بین میره، ظهوری در حرمت نداره، ظهور در کراهت هم نداره، چون اصل مبغوضیت مشخص نیست، ظهور در اباحه هم نداره، چون هم باید داییش اباحه باشه، از این جهت مجمل میشه. این هم از این. و میگه لذا بحث جداگانه‌ای نمیخواد. این تمام کلام آقای آغازی ما هم عرضانو بگیم تموشه. مطلب اول آغازی ها که تعیین محل نزاع بود مطلب به جاییست، کبراشو قبول دارم، ولی مثالش غلطه، چون مثالش اجتماع عامریه. تو اجتماع عامری هم همه غالب استعاره.
اجتماع عامری از یک جهت بر یک موضوع از یک عامر در یک ماموره.
همینجا هم نه. مثالش اینه. اکرم نه. مثال آغازی ها. اکرم نهوی لا تکرم نهوی.
اکرم نهوی
این مثال درست
است. اول اومده بعد یه مدتی بعد این دومی اومده.
اجتماع عاملی داشت وحدت زمان شرط نیست، زمان گفتن شرط نیست،
زمان
امتثال مهمه.
حالا اینجا
هم یکیه. خب
فرض اجتماع عاملی قاعدتاً ایشون تو ذهنش نمیده واسه اون مثال
که اینجا الان فارغ اجتماع
عاملی علایال عبارت در متن نهای خودتون هم برید ببینید مثالی که میزنه برای محل نزاع. اکرم نهمین لا تکرم نهمین، اکرم زیدن لا تکرم زیدن، این مثال درست نیست.
فارغ اینجا
اشتباه قید نداده که نگفته اکرم زیدن یوم السبت لا تکرم زیدن یوم الاثنین. عقیب در ابلاغه، در اجتماع عاملی هم وحدت زمان ابلاغ شرط نیست.
با عقیب در امتثال هم هست
نه خیلی چه ملازمه داره
معمولاً عادتاً
حالا اگر امتصالش دو زمان بشه ما حرفی نداره، ولی کل امتصالش یه زمان باشه نمیشه. یعنی اون کبرایی که مرحوم
مثال آغاز... برای اینجا داره میاره، مثال داره برای بحث عقیب الحزم میاره، و مثال شما عاملی بزنه آخه یه دفعه
شیخ خدا
علوجت خونده باشه اینطوری مثال نمیزنه.
آقا جان ظاهر عبارت هم حالا شما باید تعبیر
آخه ظهور و بالاخره
ببین قید نداره دیگه. حالا طور نیست ما در چیز که ما بخواهیم حرفمون اینا حالا شما مثالش هم بخواهیم بگیم منظورش همین بوده، خب باشه موافق بود. ما حرف بوده اینه که شما در تعیین محل نزاع تخصیص و تغییر رو خارج میکنی، کار خوبی میکنی، منتها فقط تخصیص و تغییر خارج نمیشه، تمامی مباحثی که مسلمات اصحاب هست، یعنی امثال سید مرتضی و مشهور توش اختلاف ندارن، تمام اینا از محل بحث و محل نزاع خارج میشه. یکیش تخصیص و تغییره، یکیش هم اجتماع عاملیه، و همینطور چیزهای دیگه این که هر دو اتفاق دارن. این عرض ماست
استاد. مگر هست خب. این معنی نیستش که ترک باشد، یعنی همین که من بگم مثلا این کار را نکنید، همون لحظه شما امتثال نکنید در آن واحد،
در چه؟
در هست یا همون ترک هم. نه وقتی میگم مثلا این کار را نکن، این تا مادامی که اون فعل انجام نداده در واقع در
اصل لذا در ازمنه مختلف تکرار میشه، مختصه زمان نیست.
من میخوام بگم همون لحظه اون لازمه حتما وجود
تا آخر ادامه پیدا میکنه. اکرم نحوی اگه قید نخوره، یعنی الال ابد اکرم که طبیعت ما لا تکرم نحوی اگه قید نخوره، یعنی الال ابد لا تکرم. بعد وقتی که اینا بیا
این حرف آغازی اینجوری اشکال میگرفتن که به طبیعت وقتی میخوره،
به طبیعت چرا؟ طبیعت که میخوره به حکم عقل انحلال پیدا میکنه، نه به جمیع الازمنه، امرم میخوره به طبیعت، مطابق به حکم عقل یه فرد را از طبیعت بیاری امتثال محققه. اگر منظور آغازی ها این بوده که لا تکرم نحوین در یه زمانی، اونم در یه زمانی بین این زمان ها منوج بوده، حرفی نیست. ولی این ظهور اولیه قابل قبوله. ما این راجع مطلب اولشون. مطلب دوم که منشأ ظهور رو گفت. من با این قضیه منشأ ظهور مشکل ندارم اگه کسی بخواد برخورد کنه. ولی این که گفت اگر کسی ظهور در وجود رو به وضع بدونه، ظهور تصوری بدونه، تعبد از با وضع بدونه، چون احتمال قرینه قرینه صارفه نمیشه جلوشو نمیتونه بگیره، باید ظهور در وجود رو بپذیره. اینو من نمیپذیرم. چرا؟ چون ببینید حقیقت خودش حجت جداگانه نیست. تمام اصول لفظیه برمیگردن به ظهور. هم مختار ما این بود، هم اون، هم آغازی ها. وقتی مختارمون این شد، اگر ظهور از بین بره همش به هم بریزه. اصالت الحقیقه حجیتش از این باب که بود که ظهور داشته باشه در حقیقت. وقتی چیزی بیاد ظهور در حقیقت رو از بین ببره، دیگه اصالت حقیقت جاری نمیشه، ولو او به حد قرینه صارفه نرسه. قرینه صارفه اونه که ازهره و باعث حمله بر معنای مجازی میشه. اگر چیزی ازهر نباشه که حمله بر معنای مجازی بکنه، اما در این حال بتونه ظهور در وجود رو از بین ببره، مجمل میشه. لذا اگر کسی منشأ ظهور رو وضع هم میدید، میتونه اینجا قائل به اجمال بشه. ولو این مایه تمل القرینیه قرینه صارفه نمیشود که حمله بر مجاز کند، این درسته، ولی ظهور در حقیقت رو مخدوش میتونه بکنه. اینم راجع به حرف دوم. مطلب سومش که اومد گفتش که اون اباحه بالمعنى امر رو میپذیره، ما هم حرفی نداریم، ما هم میپذیریم، اشکال نداره. یعنی یستفاد که اباحه بالمعنى امر هست. مطلب چهارمش هم که اومد گفتش که در قضیه این چی بود؟ عبادات یک رجحانی به دست میاد و استحباب ثابت میشه، ما هم این مبنا رو اونجا قائل بودیم، هنوز هم قائلیم و میپذیریم، این هم موردی نداریم.
وجوب
و جاسته وجوب و استحباب، اون هم میشه، اون اگر در عرف واجب بدونه، حالا ما به اون قسمش کار نشتیم، آغازی هم کار نشتیم، اون هم آغازی هم قائله. اگر عرف لازم بدونن در کیفیت امتصال شعر من نکند، لزوم میاد، چون میتونه اعتماد کرده باشه به رویه اوغلایی، ولی الان به اون حیثیتش کار نداریم. به این حیثیت که اینجا مجمل نمیشه کار داشتیم و اینجا هست، متا این مجمل نشه، نه به جهت امره، به جهت اون قرینه عرفی است که وجود داره. مطلب پنجم که نهی عقیب الام بحث جدایی نمیخواد، این رو هم قائلیم. این از این فردا قوم این رو با هم میگم چون زیاد نیستشون. پس فردا هم اصفهانی و انشالله میشه روز نشبه چهارشنبه دیگه، چهارشنبه
امروی یک شنبه است،
یک شنبه فردا،
دوشنبه
قومیان، سه شنبه اصفهانی و چهارشنبه هم میریم امر بعدی، امر سابع میشه، سامن میشه. و الحمدلله
سمرم همون
همون
روز آخر
شما همه زمانی پس
فرمو
آزیار
فینجا
قبول نزیم
چی؟ اولی دوبومی رو اشکال داشتم،
فقط
این
که میگه
قرینه
صارفه
اشکال کرده، فقط سغروی اشکال
کرده. یعنی اگر اون که بعد منشأ ظهور مشخص بشه قبول دارید؟
بله، اون تا آره.